همانندی پوز و پز من استفاده کردم، فهمیدم صوتشون فهم کنم شده چی پوز پز. من تو متن اینو به کار ببرم، خواننده تو کانتکست و باستمان متن من که قرار میگیره و تو ساختمان، تو باستمان متن من که قرار میگیره نگاه میکنه، شاید خوشش کنه از این باشه. یا مثلا خیلی از واژه های دیگه که مثلا من خودم از ساختم، مثلا واژه برای شاعر گفتم پروردن، پرورد، پروردگار، کردن، کرد، کردن، کرد، کردگار، آفریدن، آفرید، آفریدگار، سرودن، سرود، سرودگار. برای یک کسی که شاعر، یعنی بالاترین حد زبان رو شما کنید، یه زبان کنید تو هر زبانی هنر زبان رو خورده تشون بده، باید شاعر رو باشید. سرودگار صحبت سر حذف واژه ها نیست، با روزگار جز زبان هستن، واژه های وام گرفته. صحبت سر دینامیک کردن زبانه. ما میگیم جنراتیو گرامر، دستور زبان زایشی، یعنی ما باید زبانمون زایمان کنیم، هی به دنیا بیاره بچه. اگر انگلیسی، منم دارم میگم زبان فارسی خیلی داره از دست میره، یعنی مترجمین و نویسنده ها خیلی باید روی این قضیه فکر کنن، باید زبان رو چیکار کنن، زایا و پویاش کنن، یعنی زبان به دنیا بیاره که بتونه جلو بره. اگر امروز من شعر شاعر مثلا 5 قرن پیش ایران رو میخونم و میفهمم، فکر نکنید این بستگی به سواد من داره، من چقدر سوادم بالاست یا زبان فارسی چقدر زبان خوبیه که من هنوز شد. این جزء ویژگی های کاستی زبانه. زبان اگر پویا باشه، من نباید امروز زبان شاعر 5 سال پیشم رو براحتی، یعنی نه که نفهمم، ولی باید واژه هایی توش وجود داشته باشه که بر من سخت باشه. همون زبان باید تیک دوچار بگردونی شده باشه. اگر شما حساب کنید زبان علم، هر چه که ما تو فارسی به زبان دانشگاهی و زبان دانش رسیدیم، واژه ها رو چیکار کردیم؟ وام گرفتیم. هر جایی که رسیدیم بشه سریع اومده چیکار کردیم؟ واژه ها رو چیکار کردیم؟ وام گرفتیم. رسیدیم مثلا به شما به این بیمارستان ها، اصلا با پزشکا باید شما صحبت کنید، اینقدر اینا واژه های انگلیسی رو کنن شما نمیدونید چی میگن. به همین خاطر به زبان پزشکا و حتی حقوق میگن رجیستر، میگن رجیستر حقوقی، رجیستر پزشکی. بخواد اگه خستگیمون در بره، من چند تا دوباره از این ترجمه رو براتون میخونم. میگه rough weather makes good timber. Rough weather makes good timber. Timber یعنی الوار، weather هم هوا، rough هم یعنی همون ناهموار و rough. مثلا اگه برای rough بگاه بینید چون هموار، ما ترجمهش کردیم هوای ناآرام، الوار را سخت میکنه. اگه من ترجمهش بگیرم هوای ناآرام، الوار را خوب میکنه، ترجمه بوی رنگ بوی ترجمه میدن. چرا؟ چون برای الوار چه ویژگی خوبه؟ الوار خوب یعنی الوار چی؟ الوار سخت. من باید یه تصمیم بگیرم که الوار را خوب میکند، ما الوار رو تو فارسی بشه میگیم الوار سخت. یعنی شنونده فارسی یا خواننده فارسی برای الوار ویژگی چی رو داره؟ همیشه سخت بودن شد. کسی هم نمیگه من تعدادی حالا شاید یه الوار خوب دارم، ولی در اینجا این هوای نارام الوار را خوب میکنه. هوای نارام الوار را سخت. اگه بمونه زیر هوای نارام، بار و بارون در دوش، از بار و باران نیابد گردن، بهتر میشه. من آخر این یه چند چیز دارم. آقای جاندان، یکی از بزرگترین سرودگاران متافیزیک زبان چیز انگلیسی، میاد اینو میگه. میگه the day breaks not, it is my heart. این ویژگی در زبان فارسی وجود نداره، متافوری که ما در زبان فارسی نداریم. بعضی توضیح میدم، اونا به لحظه ای که و اون دمی که آسمون یه دسته یه نوری ازش میاد، یا مثلا خورشید، یعنی نخستین پرتو خورشید دیده میشه، میگن روز شکست. یعنی فکر کنه روز مثل یه شیشه بوده، یه حایلی بوده که دسته این شکسته شده و اون نور از لاش شروع شده بیرون زده. ایشون اومده از این ویژگی استفاده کرده، گفته چی؟ گفته که خب اون روز که میشکنه تو زبان انگلیسی، دل منم که میشکنه. گفته این روز نیست که شکسته است، دل منم. که شکستن. چرا؟ این دوتا یعنی ویژگی شکستن، متافور شکستن در مورد دل وجود داشته، در مورد چی هم؟ در مورد روز هم وجود داشته، ولی من تو فارسی نمیتونم این در بیارم. گفتیم چی اول فرسمون؟ تکینگ و اون خطهایی که ما رسم میکنیم توی فرهنگ زبان به اساس فرهنگ بمونه تو باقی، یعنی فرهنگی که اون نقشی زبانی ما رو میکشه. ما اینجوری نمیبینیم روز شکست، ما اونو سپیده دم میبینیم، میگیم روز دمید، سپیده دمید. ترجمهش کن این اتفاق ده. این سپیده بامداد نیست که دمیده است، قلب من است، دل من است. یعنی اون بازی متافوری که من در اینجا داشتم در اینجا نمیتونم بشتم. حتی فریوز هم داشتم فکر میکنم که اینو برای شما مثال بزنم، فکر کنیم کارگاه ترجمه است دیگه، کارگاه رو باید کار کنیم. اگر شما چیزی به ذهنتون رسید به من بگید، به جای این چیز رو چیز بزنیم. آیا میدونستیم شکستن رو به کار ببرید؟ شما با اول کسانی که شاید مهمترین منتقدین حرفای من باشید، میتونید به من واژه‌ای بدید که جای شکستن رو در فارسی بگید، در انگلیسی بگیرید؟ مثلا من اینجوری بگم، این سپیده بامداد نیست که یا مثلا این روز نیست که شکسته است، دل من است. میتونیم به نظر شما بگید، اگر نظری دارید بگید. خب اگر نیست من میرم اون مورد بعدی. میگه ببینید اینجا میگه دل comes equally and این equal اینجا هم داریم. ببینید equal ما اینجا یه تکرار داریم، اینجا هم یه تکرار داریم، درسته؟ مرد به طور برابر به سراغ همه ما می آید و با آمدن خود همه ما را برابر می شود. ببینید ترجمه شده مرگ به طور برابر به سراغ همه ما می آید و با آمدن خود همه ما را برابر می سازد. یعنی آوردن این برابر و این برابر در یک جا لازمه در این ترجمه، چون این تأکید رو می رسونه. یعنی وقت اونجا تأکید کرده اصلا ویژگی مرگ اینه، برابری رو برای ما بیاره. یعنی که این به طور برابر به سراغ ما میاد و با آمدنش ما رو چکار میکنه؟ برابر میکنه. همونطوری که اینجا هم ایکولی اومده هم چی، فقط پارس سپیچش تغییر کرده، اینجا به صورت ادورب، اینجا به صورت ادجکتیو یا قید صفت، اونجا هر جفتش هم چون ما به طور آوردیم این به طور برابر رو هم اگه بخواستیم به صورت قید بکارش داریم برای چون بردیم مرگ برابرانه مثل برادرانه برابرانه به سوی سراغ ما می آید و باندن خود همه ما رو برابر می زده، ولی ما چون نشنیدیمش برامون چیه سخته. شما از من بپذیرید بسیاری از توانایی های پتانسیل های زبان فارسی، یعنی اون گنجایش زبانی زبان فارسی ما امروز به کار نمیبریم. من یه مقاله از پروفسور حسابی خوندم، زنده یاد پروفسور حسابی، فیزیکدان بزرگ ایران. ایشون اومده روی زبان فارسی یه مقاله نوشته در کتابی به نام نامه ایران چاپ شده، این مقاله به جای دیگه شاید باشه. حالا به طور تقریبی اگر یادم بیاد میگه ما ریشه های به جا مانده از زبان فارسی 1500 تا ریشه مونده از فارسی ایران باستان، 1500 تا ریشه مونده. مونده میگه ویژگی زبان فارسی اینه که واژه ها کنار هم قرار میگیرن، مثلا مثل زبان مثلا عربی مثلا اینجوری نیست. عربی مثلا شما واژه هایی که داری مثلا واژه ضربه رو میبره تو باب مفاعله میشه مضاربه، میبره تو تفاعل میشه چی تضارب، میبره تو مثلا ضرب میشه تضریب، مثلا مطابق با اینا واژه‌اش به دنیا میاد. خب ولی زبان فارسی اینجوری نیست. مثلا شما کلمه سر رو دارید مثلا همو میذارید کنارش به چی همسر، اونورش میذارید یه سر دیگه یه علف هم میشه سراسر، یه جور مثلا میگیم سردرگم. یه واژه من خودم گفتم سردرگیر، یعنی من سردرگیر این بودم، بیزی بودم. خب ایشون میگه اگر ما 1200 ریشه رو حساب میکنه از روی ریاضی جدید، من هم یه خود ریاضی خوندم یادمه، فاکتوریل با 1500 فاکتوریل اینا میتونم که منم قرار بگیرم حساب کنیم، یک ضرب میلیونی یعنی چندن میلیون یا اگر اشتباه نکنم چند صد میلیون، 210 میلیون یا 21 میلیون واژه از زبان فارسی میتونه به دست بیاد. و میگه فلان دانشمند آلمانی رو اینو گفته این و ثابت میکنه. شما ببینید مثلا شعرهای ما یه شعر هست میگه سخن از میوه های سرگردون سای، سخن از میوه های سرگردون سای میگوید، سر به گردون سای، یعنی سر یه واژه بوده به سر به گردون سای، سر بوده به بوده گردون بوده سای بوده خود ساییدن شده یه واژه میوه های سر به گردون سای، یعنی ما با یک ضرب نفس میگیمش سخن از میوه های سر به گردون سای اینک گفته در تابوت بست خاک میگیم سر به گردون سای. من یه چیز اینجا میزنم دوباره میرم میخوام یک متن رو ایشونتون بدم که من ترجمه کردم، متن سه زبانه از نهج البلاغه ترجمه کردم، یعنی از عربی به فارسی و انگلیسی ترجمه کردم. شما ببینید اینجا مثلا من یه نمونه رو به شما نشون میدم. اذا تم العقل نقص الكلام، واژه این بود، یعنی هرچی عقل تم میشه تمامتر میشه کلام چی میشه؟ نقص پیدا میکنه. در فارسی ترجمهش کردم چون خرد پر گردد سخن اندک شود. پر دوباره به معنی همون پر بودن، پر نه به معنی حالا همون کوانتیتی هم هست ولی یه جورایی بالاتر از، یعنی کمیتش چندیه اما چونیم هم تو ذهن داریم با اینجا. حالا تو انگلیسیش نگاه کنید، words wane as wisdom waxes. اولا من در این ترجمه 4 تا واژه رو به کار بودم که با صوت ویشون شده، تو فارسی انگلیسی بهش میگیم alliteration، تو فارسی بهش میگیم واژه آرایی، یه جور یه پویتیک دیوایسی که به ما کمک میکنه زبانمون خوش آهنگتر بشه. مثل فردوسی میگه ستون کرد چپ را خم کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست، کمانو که کشیده. مثال میزنه فردوسی میگه این چنان اینو با به نیرو کشید و با نیروی بسیاری اینو کشید که کمان به اون سختی چرخ و چروب بشه. اما این چرخ و چروب نمیده که چرخ و چروب توی شعرش گفته خروش از خم چرخ چاچی بخواست. ببین شما این احساس میکنه یکی از زیباترین واژه‌هایی که من در زندگی دیدم و شاید بسیاری از کسانی که حالا از خوندن هستن دیدن. توی این قسمت من برای خاطر که اون استایل رو رعایت کنم و اون فاخر بودن زبان رو نگه دارم، کلمه وین و وکس برای ماه به کار میره. برای چی به کار میره؟ موقعی که ماه داره کوچیک میشه و ماه داره چیکار میکنه؟ بزرگ میشه. یعنی ما از هلال میرسیم، یعنی از ماه داس ماه میرسیم به قلعه حافظ، میرسیم به چی؟ ماه قرص ماه درسته؟ و بر میگرده. میگه همچنین ورد وین میشن، یعنی میرن کم میشن، خب اندک میشن. بودم این جاشم من عوض کردم از ویزنم بکس میشن، همچنان که خرد چکار میشه؟ یعنی اینجور میشه خرد هی داره بیشتر میشه، از اون ور سخن ها چی میشن؟ کمتر. خب چه ایرادی داره؟ چه اشکالی داره؟ وقتی مترجم گفتم به شما ادبیات بتونه و بتونه از ادبیات در ترجمه شعر در ترجمه چیزی شعر کنه استفاده کنه. من برای خاطر اینکه یه خورده چیز بشین یه خورده اینجا بریکی هم باشه برامون، یکی از شعرهای جان کیتس شاعر انگلیسی زبان رو ترجمه کردم. آقای جان کیتس در سن 21 سالگی شعر گفتن شروع می‌کنه، در 23 سالگی می‌میره، 5 سال شعر می‌گه. ولی در 5 سال خودش رو جزء ستارگان هنر سرایش در عربی و انگلیسی چیکار می‌کنه؟ ثبت می‌کنه. شعر من فقط تیکایشو براتون می‌خونم. این ترجمه منه. یه توضیح فقط بدم، کلمه بیوک که در این شعر شما می‌بینید همون بوک در زبان کردی و ایران باستان یعنی عروس. ها؟ چون که هنوز دست بر نسوده بیوگ آرام بش، تو خیش آن به کودک خاموشی و زمان خرامان، تو ای گذشته گذار دازاران، همون که توانی گفت چون این داستان پرشکوفه و گل که جمعه به سر شیرین تر از سراغش ما، چه افسانه برگاوی در تو می گذرد هر نم تو که از خیل خدایان یا جمله مدار و یا از هر دو در پم پیر شاید در ری در آرکادی. پم و آرکادی دو دو شهر هم توی یونان باستان. من آرکادی یونان رو با مردار به معنی مرتال مرتال این چی؟ فانی میرا هم با دیگه جده. چه شوبید شکاری در آن سونتر گریزی، چه نیها و چه دفا چه بر شوبید شوری. خوش است آن رود کان را در میوشی، چه خوشتر کن که بر ناید بگوشی. در نوا آیید ها در نوا آیید پس ای نای های نرم رود، نی برای گوش تن خوشتر از آن. جمله کوته رودهای بی نوا ساز کنید از بحر جان. ای جوان خوب رود هم پایان دار درست، کی سود از آتوانی بانهی یا که این داران مگر بیبرد بتوانند گشت. عاشق گستاخ برنشستی پیشتر باشد، ولی که توانی بوسه برباری تو هیچ هیچ و هرگز هم ولی داری مکن. هرچی شورت از این هم دفته هست باشد، ولی پی نمیرد یار کو آنجاست. تا همیشه دوستش داری او جمله زیبا و جمله زیباست. شاد شادم شاخساران کو نمیری زید برگی و بهاران را نبدرودی همی گویید آه. من توی خون یاگر خوش رود کوچنان بی خستگی سادها هم در نوازی تا به دیر و دور نو. مهر شادان مهر شادان شادی از این بیش، تا همیشه گرمی خوش از تو اینک این آن. در تفش در هر زمان و تا فراگیری جوان، چون سراسر بردمی آن شور انسانی فراز. جمله دل بالا به تنگ آید صندوق تو باز، جمله پیشانی به سوزانی و تفزانی زبان. هم بمیرم گاهی کی اندینان کمی آیم، تا کدامین سبز مهرابه کشش منده در راز. کشانی این بچه نا کرده گاوک، که ماماگش همی برمی کند تا چند گرمی. ای کشیش مانده در راز، کشانی این بچه نا کرده گاوک، که مامایش همی برمی کند تا چند گردون. همه پوست این پهلویش به گلبندان نشاندی، کدامی خورده شهری در کرار رود یا دریا کناری، یا کدامی کوه هف را اشتن درش آرام ارگی. تویید این مردمان گشته در این بام داده فرود، تو آن این خورده شهری کوه سراسر برزر و کوهیت چنین خاموش نیمان. کسی تو جمله برگوید دگر رازد، چه چون با اشتمان بی باز نام. ای نگار کوزه آتیکا همی آیی چه خوش تنتا، ای که داری در برزدان جمله مرزان مرمرین دوشیدگان بافه آراسته. هم کنارت شاده های جنگلی، هم به زیر از مانده پاسوده گیاهان هر درسته. تو ای انگار خاموش که از تندار بیرون در کشی ما را چون چون جاودانی. تو ای سرد سرودار شبانی، با آن هنگام که این زادار از پیری بیفتد در تباهی، میان دیگر دوی مگر آنی که بر آرد تو مانایی. مرادم را دوستی تو همون کش جمله دویی، که زیباییست راستی و راستیست راستی هم جمله زیبایی. بر این خاکی نگهبار همه این است آن که دانی، همه این است آن که جویی تا بدانی. رابرت فراست یه جمله داره که امروز یه فیلمی هم بحثی ساخته شده، میگه poetry is what is lost in translation. میگه شعر یا سرایش همان چیزی که در ترجمه گم میشه، یعنی ترجمه نمیشه کرد. یکی از معانیش اینه، یعنی شما بخواید شعر رو ترجمه کنی شعرش گم میشه، ترجمهش میمونه. این شعر رو الان من چیکار کردم؟ و باور کنید که خط به خط، کلمه به کلمه، واژه به واژه چپکش داره. واژه ساختم به خاطر این پیکنی رو چیز کنم. توش ایران باستان واژه هاش نگاه کردم، مثلا کرده عروس رو اونجا بیو دارامش رو من از ایران باستان گیدم. شما در این کلمه در کلمه بوکان میشنوید، بوکان، شهر بوکان. همه همه شما بین خورده بید بگید عروسی میشه میگن بوک ها؟ که کلمه بیو یا بیوک بوده که شده. یعنی میشه این کار رو کرد، اما به حرف اول برمیگردم، مترجم خوب مترجمی نیست که 70 تا کتاب ترجمه کنه. اگرچه شاید کتاب 70 تا کتاب ترجمه کرده خیلی خوب مترجم باشه و همه رو خوب انجام داده باشه. مترجم خوب کسیه که کم گوی و گزیده گوی، چون در که از اندک تو جهان شود پر. گفتم مترجم کم کار ولی پرکار. خورش به معنی چی؟ کار نیکو کردن است، خور کردن است. چرا زمان دارم الان چرا از ساعت چنده؟ 25 دقیقه زمان دارم. من یه ترجمه دیگه رو اینجا بتونشون میدم، میگه الاعجاب یمنع الازدیاد، یعنی یمنع الازدیاد ها، اما از عجب میاد، یعنی چی؟ خودپسندی. در فارسی من میتونستم خیلی راحت ترجمه کنم خودپسندی مانع پیشرفت است ها، تو ترجمه که اول چیزی که تو ذهن میاد کلمه من هم که اونجا هست شد، ولی من اومدم متافور به کار بردم، گفتم خودپسندی راه پیشرفت را میبندد. انگار خودپسندی رو چیکار کردم؟ پرسونیفای کردم، آدم انگاریش کردم، خودم این آدمه که میتونه راه ببنده یا راه پیشرفتم یه کسی که میخواد رد شه، بعد خودپسندی میاد راهش رو چیکار میکنه؟ میبنده. تو انگلیسیش نگاه کنید، vanity bars prosperity. بار یعنی چی؟ من بار رو براتون توضیح بدم. بار تو زبان فارسی بوده، به گمان من از زبان فارسی رفته تو انگلیسی، حالا من ادیمولوژیش رو نبردم ولی برای این باورم که اینجوری بوده، حالا دلیل هم برش بیارم، کلمه بار اینجا بوده. شما کلمه دارید زنان باریک دارید، درسته؟ نزدیک هم دارید، درسته؟ تاریک هم دارید. پس من به ایک که از زبان فارسی رفته تو انگلیسی، مثلا ما ایک رو تو فارسی داشتیم مثل باریک، نزدیک و تاریک و چیزای دیگه، ایک که ایک آخرش دارید، حتی ایک هم ما داریم به اونا. مثلا ما کسی که گوشت درد داشته بهش میگوییم گوشک داره، که امروزه میگن هدیک ایسی. حتی اون اخی که تو فارسی شما میگید اخه، الان بری تو استان فارس نمیگن اخه، میگن اکه. اکه یعنی چیز بد، یعنی چی؟ همون درده که داریم در مورد صحبت میکنم. تا بار نه ایک گرفتن، بار یعنی مانند، باریک یعنی اینجوری، درسته؟ انگلیسی ها به این پشت پنجره مثلا اگه یه سری میره میزنن که مثلا کسی نتونه بیاد تو، با اونم میگن چی؟ بار. مثلا شکلات کیتکت میشکنیش، به هر کدوم تیکه‌هاش میگن بار چاکلت، چیزای باریک رو کلا میگن. حالا من یه مثال دیگه میزنم برای خودم خود نگاش دارم، چون نیاز دارمش برای تحلیلی اونم اونجا بذارم. حالا استفاده کنم، چرا اومدم پس تو انگلیسیش بار رو به کار بردم؟ یعنی گفتم ونیتی بار میکنه، میبنده راه چی رو؟ یعنی برای این هم حتی متافور به کار برد، یعنی یک باری، یک چیزی بار به معنی بار فارسی نه، اصلا معنی باری که نمیذاره کنه، معنی بار قدیمی میذاره جلوی چی؟ نمیذاره. بازم میخونیم، کلمه ای که اینجوری بوده من اومدن چی به کار بردم؟ ما در زبان فارسی داشتیم کسی را آواز دادن، یعنی چی کسی را آواز دادن؟ آفر صدا کرد، یعنی بیا من او را آواز دادم که بیا. اینجا بوده ما اختلف تن دعوتان الا کانت احدان هما دلالت. من عربی زیاد خوبی سامی تونم بکنم بخوردم معنیشو میدونم، یعنی معنیشو میدونم. خب حالا اگر عربی من بد میکنم یه ببخشید شما. من تو فارسی ترجمهش کردم همیشه از دو آواز ناهمساز یکی سوی گمراهی است. اینجا آواز معنی آواز خوندن نبود، معنی آواز دادن بوده، چون میخواستم که ببینید در نایدا میگه، نایدا یکی از بزرگترین کسانی که درباره ترجمه همیشه نظر داده، یوجین نایدا میگه که ما دو تا کار در ترجمه میتونیم بکنیم، یا خواننده رو بیاریم سمت متن، یا متن رو ببریم سمت خواننده. براتون میگم منش این اتفاق هم من خواننده متن رو چنان بیارم تنظیم کنم که هر خواننده بتونه بخونتش. این کار به نظر من کار درستی نیست، مگر اینکه ما فقط بخوام یه پیامی رو منتقل کنیم. ولی اگر اون نویسنده اومد بیاد که شما، یعنی زنده باشه و بیاد، یا اگر هم مرده باشه یه جوری متوجه این قضیه بشه، مطمئنن از این قضیه خوشنود نخواهد بود. میگه شما متن من رو استایل مزدن بردی، استایل جزء متنه، پرزنت میکنه متن رو. اصلا امروزه خود نایدا میگه، میگه 20% از رسانش پیام با واژگانه، 80% فونت، حتی در مورد کتاب میگن کاغذی که استفاده میکنی، فونتی که استفاده میکنی، حتی چیزی تو باندش کردی، یعنی شیرازش رو چیزی بسته، میگن اینا در زبان تاثیر داره. و حتی مثلا اگه در گفتگو باشه، نگاه زبان تمرین، من با دستم زیاد بازی میکنم، جسچر و جستیکولیت کردن، یعنی دست زبان تمرین. یه مثلا نایدا میگه که شما یا بتونید متن رو به سمت خواننده ببری، خواننده رو ببرید. اگه شما مثلا خواننده هست بکنید، خواننده که سواد آنچنانی نداره، میگه خب بعد برای این ترجمه کنم، میگه متن رو بیا چی کنم، مگه اینکه بگی، بگی من این متن ساده نویسی کردم، یعنی عمدن سیمپلیفاید شده، مثلا انگلیسی هم دارن لول بندی میکنن، میگن لول 1، لول 2، لول 3، لول 4، استیج بهش میگن، اگه شما میگن داستان رو استیج بندی کردن. یا اینکه نه، مثلا متن رو ترجمه کنیم، من این متن عربی، متن زبان فاخری بهش میگن، نهج البلاغه، یعنی در شیوه بلاغت، من این متن رو میخوام چیکار کنم، ترجمهش کنم، باید استایلش رو کنم که در حد همون باشه. من الان چیکار کردم؟ اومدم خواننده‌ام رو به سمت متن کشیدم در ترجمه. یعنی خواننده اگر بخواهد جمله مرا بفهمد، باید بداند که آواز در زبان فارسی یعنی دعوت کردن، کسی را خواندن. از همیشه از دو آواز ناهمساز و از اون طرف کلمه اختلاف رو هم خواستم موسیقی به وجود بیارم تو زبانم، کاری که سعدی میکرد. حالا من که سعدی نیستم، ولی خب از سعدی یاد گرفتیم، ما سعدی آدم بزرگ بود، استاد سخن سعدی، میگه همیشه از دو آواز ناهمساز، آواز ناهمساز، آز و آز. حالا از قضا من خودم چون یه دستی هم در شعر و شعری دارم، میتونم حتی بعد ترجمه میکنم اون فوتیک دیوایس ها و آرایه های شعری رو به کار بگیرم، اشکال هم نداره. بذارید من تا پایان زندگی مالا نمیدونم چند سال باشه این مرتبا ترجمه کنم، دقت میکنم، نمیگم حالا دیگران بیده دارم، من دقت میکنم اون چیزی فکر میکنم درستر انجام میدم، ولی به این لوپول، به این دام نمیفتم که من به تعداد کتاب هایی که ترجمه خواهم کرد مترجم بزرگی خواهم. اگرچه این هم بگم هستن مترجمانی که کتاب های بزرگ بسیاری ترجمه کردن و مترجم بزرگی، اونا که خیلی زحمت کشیدن، اونا که هم از لحاظ چندی پرکار کردن، هم از لحاظ چونی پرکار کردن. خب مثلا اینجا ما چند تا واژه داریم که از زبان فارسی مثلا حتی به زبان عربی رفته، مثلا ما چند تاشون نه زیاد داریم، ولی خب چند تاشون هم بیست برای شما بیست. مثلا کلمه گوهر، گوهر رفته در زبان عربی شده جوهر، جمع شده شده جواهر، اومده تو فارسی. ما امروز به جولری میگیم جواهر، حالا جواهر جمع جمع شده جواهر. حالا ماس میم عرف سین که ماسه رو شنیدید دیگه، ماسه ماس از زبان فارسی رفته تو عربی شده الماس، الف و لام گرفته، بعد دوباره برگشته تو زبان فارسی شده چی؟ ما به الماس میگیم الماس، الف و لام رو در واژه مال چی بوده؟ فارسی. این کلمه گوهر رو من اینجا راه بردم، مثلا در دگرگونی احوال، مثلا احوال فارغ برده مثلا من وام گرفتم از زبان فارسی میشه بخوام. ببین در یه حدی اصلا ما چند تا ویژگی زبانی داریم که در زبان شناسی میتونیم تو ترجمه استفاده کنیم. یکیش بارونگ، ما میتونیم قرض بگیریم اما اندازه داریم. اگر ما زیاد قرض بگیریم، وام بگیریم، خب دیگه خیلی مقروض میشیم، یعنی که همه چیزامون رو وام گرفتیم. ما هم ساده میتونیم بخواد از انگلیسی تو پزشکی و اینا وام گرفتیم، از فرانسه وام گرفتیم، از عربی وام گرفتیم، وام هم دادیم بهشون. ولی امروزه من دارم میبینم که خیلی راحت ما این داره به کار میبینم، در حالی که ما میتونیم واژه سازی کنیم. زبان فارسی اگه خیلی وام بگیره، خب دیگه یواش یواش، اگه من فارسی دارم میگم، آنچه مردم میگن دارم میگم، زبان فارسی ما نباید بگوییم، زبان ایرانی باید بگوییم. چون این زبان خودمون هم فارسی که داریم صحبت میکنیم از همه ایران گرفته، بس هم میخواد بگیم ایرانی درست تره تا بگیم مثلا فارسی، چون فارسی قسمت از ایران بوده. الان شما حساب کنید مثلا ممکنه از بلوچستان هم گرفته، ممکن است آذربایجان هم گرفته، ممکن است کردستان هم گرفته، ممکن است ایران هم گرفته، نمیدونم بگید شما از همین اقسام نقاط ایران گرفته و شده این زبان. حالا ما بیایم از اینا استفاده کنیم و زبان فارسی رو هر چه چیکار کنیم زایاتر کنیم خب بهتره. در این حال واژه‌های وام گرفته هم هستن، استفاده هم ازشون میکنیم. مثل اینجا در دگرگونی احوال، احوالش بارود برده ولی گوهر رو به صورت ایرانیش به کار بردم، نگفتم جوهر مردان، گفتم گوهر مردان شناخته میشه. یا مثلا کلمه ده رو ما تو زبان فارسی هم وام گرفته داریم. من اینجا روزگار به کار بردم، روزگار تنها را کهنه و آرزوها را نو میسازم. ببینید روزگار تنها را کهنه و آرزوها را نو، کهنه و نو را جاکسپوز کردم، یعنی کنار هم گذاشتمشون تا چیار کنم با هم در صورت خدمت هم برسن. کهنه من کهنه هم تو هم نوعی. این کالوکیشنی دوتا که قول فردوسی میگه چی؟ میگه شعر میگه اگر جز به نام من آید، جز به نام من آید جواب، منو گرد و میدان و افراسیاب. یعنی اینجا کنار هم برای میگه گرد و میدان و افراسیاب، میگه من میدونم این چی؟ اینجا هم کهنه و نو کنار هم قرار گرفتن، آرزوها هی نو میشن، تنها هی چی میشن؟ کهنه میشن. ببینید اون فاخر بودن زبان رو هی من در حد خودم، شاید ناچیزه ولی در حد خودم تلاش کردم که بگم نگه دارم. مرز رو نزدیک و خواسته ها رو دور. ببینید پارادوکس رو نگاه کنید، کهنه با نو، نزدیک با دور. کسی که بران چیرگی یابد خسته میگردد، وان کسی که نیابد رنج میبرد. بله بیا مثلا اینجا این واژه رو ببینید، هر کس آن کند که خواهد، هر کس آن کند که خواهد، که در نحوی بالا به یه شکل دیگه بالا مثلا اون فاخر بودن زبان هستش به زبان عربی، من در زبان فارسی تلاش کردم که اینو در بیارم. Everybody does what they will. حالا مثلا این تیکه که براتون خوندم times where's the body، یا تو میاد where's رو براتون ترجمه کردم، یعنی تنها رو where میکنه، where's the bodies and renews the wishes. W با wishes اینجا alliteration داره، واژه‌آرایی داره. Pulls the death closer and pushes the desires farther. Whoever wins always shall grow weary. When in win, weary and whoever does not shall suffer. بازم alliteration داریم اینجا. سعی کردم تا جایی که جا داره گزیده کردم و یه گزین نامه از نشد برای آقا، ولی این گزین نامه رو خوب ترجمه کنم. حالا اگر نتونستم همه چه ترجمه کنم، اینی که ترجمه میکنم رو پر ترجمه کنم. یا مثلا من استبد در به رعی تن حلکه حلک شد، کسی که خود رعی باشد خود را به نابودی میکشن. He who is self-will shall ruin himself. حالا کاش که انگلیسی هم حالا کسانی بودن میتونستن مثلا انگلیسی رو بسن. من البته آقا رو دیدم بزنم جایی میکرد آقای من رو از این احساس میکنم چند نفر آشنا هستن تو این جمع دانشگاه شاید رو بزنم حالا من اشتباه میکنم. خب به کسرت و سمته تکون و حیبته، فزونی خاموشی شکوه را در بیداره، فزونی خاموشی شکوه را در بیداره. حالا میتونستم ترجمه کنم کسرت سکوت، اما این خودش کسرت سکوت آره حیبت رو در بر دارد، ولی ببینید فزونی خاموشی شکوه را در پیدا دارد. speak and you are known، سخن بگویید و شناخته شدید. عده من در این ترجمه ها چند ترجمه فارسی رو خوندم، یه انگلیسی رو هم دیدم تو مقدمه هم گفتم، بودم من اینا رو خوندم، آن قسمتی که خوب بود رو نگه داشتم، آن قسمتی که دیدم به نظر نه که خوب مثلا مطابق اون چشش من نبود یا زاویه من نبود چرا کردم تعبیر دادم، اما مثلا که تعبیر دادم خیلی بیشتر، یعنی خیلی اضافه کردم، خیلی رو کلا تعبیر دادم. حالا اینجا ثمره تو هضم از سلامت ها، میوه دوراندیشی ایمنی و مثلا دانش گم شده مؤمن است. این مؤمن مثلا بارود برده، من در این حد قد گفتم تو بینید واجه های دینی هستن، واجه های دینی رو وام بگیرید بهتره، چون اینا بار بسیار زیادی دارن، یعنی ریلیجن اسپسیفیک هستن، یه برای یک دین ویژه هستن و یک سری ویژگی ها رو به خودشون میارن و خیلی معانی پشترشون هست که باید رو اینجا رو مثلا نگاه کنید. تنگ چشمی ننگ است، جناس خط به کار بردم، تنگ با ننگ، ببینید تنگ چشمی فقط نقطه ها فهم کنه، ننگ است و ترس تاستی و تویی دستی زیرت رو از آشکار داشتن دلیلش گنگ می سازد. تنگ ننگ گنگ، اینجا دوره جناس متاقم حالا تو واجه ها شبهت من دارم یه جوهی تو نوشتم. وان که تویی دست است در شرق در شب خود نیز بیکسد، شب رو از عربی گرفتم، یعنی وام گرفتم، در یه حدی هم وام گرفتم ولی ناتوانی آفت است و شکیبایی دلیلی و پریزگاری توانگری و پارسایی سپر و بهتری رو میشین خوش میشین. من فکر کنم این چند دقیقه رو که باقی مونده یه زمانی بدیم اگه کسی سوالی چیز داره از من بپرسه، من خوشحال میشم جواب بدم سوالی شما. میخواید میکروفون بدم بهتون؟ چون صدای ایشون خیلی بلندتره. من الان من صدای شما رو به سختی میشنم، من دوستانم نیستن شاید اینو بخوان اصلا اینو بگیریم صحبت کنم در من بیارم. تا ایشون بیارن چند تا تیپ براتون بخونم، همین دیشب تو ذهنم بود برای شما بگم. ببینید در ترجمه It is the meaning which is transcendental form. پس ما بودیم معنا رو ترانسلیت میکنیم، فرم میتونه فرق کنه اصلا، ما میتونیم فرم و این همون فرم رو نیاریم ولی معنا بیجمال باید همون معنا باشه، یعنی معنا رو باید از اینجا به اونجا برسونیم، برش داریم و بی خطر و بی شکست بی خدشه ببریم و بی زیان. The scientists should also write it really. حتی دانشمندان هم باید میباید عدبی بزنن و عربیات بدونن. Science and literature are mutually influential. یعنی اینا از به طور متقابل ساینس روی عدبیات تاثیر گذاشته و عدبیات روی دانش. A basic example is metaphor که گفتم. یکی از مثالهای هم که یکی همون متافور هست. یک کتابی هست آقای آلدوس هاکس نوشته به نام Science and literature and science. یا Science and literature به نام عدبیات و علم آقای قولان روزا همانه از اساسید دانشگاه شد، استاد من هم بودن در دوره بیشانس هم ایشون ترجمه کردن دیگه. بعد never succumb to the temptation of simplifying the text. هیچگاه به این وسوسه یا این کاوش به قول فردوسی که متن رو ساده کنید تسلیم نشید، یعنی گیواب نکنید به این. Unless you are not going to keep this up. مگر اینکه نخواهید استایل رو نگه دارید که گفتم این رو بکاش استفاده با دیکشنری رو، و از اینکه چه دیکشنری رو استفاده میکنید همیشه یادتون باشه کدوم دیکشنری رو استفاده میکنید. هر فرهنگی فرهنگ ها همه خوبن، با امید خدا انشاءالله خدا کمک میکنه خوب هستن انشاءالله خوبه، ولی بالاخره چند تا فرهنگ استفاده کنید. ممکنه دفعه من یه فرهنگی نیستم و فرهنگ من در یه زمینه های جایی نارسا باشه و شما رو به راه نادرست در ترجمتون بده یا مثلا دچار مشکل تو کنه. خب من فکر کنم شما سوالتون رو همینجا مطرح کنید. خانم بفرمایید. همینجا یه لحظه از من بپرسید منم جواب بدم. Thank you.
سوال بسیار خوب.
خیلی ممنون، ایشون سوال بسیار خوبی پرسیدن. من اول قبل از اینکه سوال پاسخ بدم به این نکته توجه کنم. ما اگه یک پیوستار رسم کنیم برای ترجمه، ترجمه از ترجمه لیترال شروع میشه یا خیلی لیترال، ور لیترال یعنی واژه به واژه، میاد وسط هاش میرسه به ایدیوماتیک ترانسلیشن یا ترجمه مینینگ بیس یعنی معنا محور، و در آخر میرسه به فری ترانسلیشن و آندیولی فری ترانسلیشن. به قول آقای لاسن در کتابی دارن مینینگ بیس ترانسلیشن یه پیوستار هست. ببینید ما ترجمه واژه به واژه داریم. این ترجمه واژه به واژه فقط یک کاربرد داره برای جاهایی که ما بخوایم یک زبانی رو از لحاظ زبانشناسی روش بحث کنیم. مثلا یه جمله به زبان آفریقایی گفتیم، حالا می‌خوایم اینو برای خواننده‌مون معنی کنیم، عین اون واژه‌ها رو زیرشون بنویسیم. بهش میگن اینترلینیر، یعنی زیرشون به طور خطی می‌نویسیم. این واژه واژه است. یعنی ما در اینجا می‌تونیم بگیم، یعنی در زبانشناسی، در ترجمه داستان ما این کارو نباید کنیم. مثلا ورد فور ورد یه جورایی اون کار ما رو نابود می‌کنه. حالا ایدیوماتیک ترجمه یه که ما مینینگ رو همین که من صحبتشون کردم از قضا شما حرف قشنگی زدید، ادوان آقای نایدا میگه، میگه خیلی از مترجمه ها هستن که تئوری خاصی برای ترجمه ندارن، بعدی بهشون میگه شما چه تئوری دارید، میگه امان از دارید من وفادارم به من، میگه خب حرف درستی هم هست، در انگلیش they translate just خودش میگه، میگه اونا درست میگن یا they are right درست میگن، ولی این امان از یعنی چی؟ ما گفتیم مینینگ بدون اینکه دست بخوره از این زبان باید فرده، نه اگر ما بگیم دو روی سکه، این زبان آقا یک روی سکه هست، آن روی سکه میشه زبان دیگه، ولی ارزش همچنان مثلا یک ده تومانیه دیگه، درسته؟ ارزش ما تغییر ندادیم، روی سکه رو تغییر دادیم. در این حد ما باید چرا داریم امانت دار باشیم، ترجمه همون باید نچرال باشه، یعنی باید یه خواننده اینو خوند بگیم من تو انگار نوشتم. حالا شما میتونید در مورد ترجمه من شما خودتون داوری کنید، آیا متن رو من به نظر میاد خودم نوشتم یا رنگ و بوی ترجمه میداد، چطوری بود ترجمه؟ این سوالی که خودتون میدونید بعد خودتون پاسخ بدید. یعنی ما باید مینینگ رو بدون اینکه زیانی بهش وارد بشه از این بر برداریم، این بر فقط این بر کد رو شکستیم، معنا رو درآوردیم، کد رو رینکود کردیم، کد نویسی دوباره کردیم به زبان انجام، از آغاز به انجام بودش، از سورس لنگویج به سیت لنگویج، بعد بعدی میره به فری ترانسلیشن. بعضی موقع ترجمه رو فری ترانسلیشن میکنن، مثلا تو ترجمه شعر معمولا این کارو میکنن، بعد من تو ترجمه شعر هم این کارو نمیکنم. خب و بعضی آنسوتر میرن و آنسوترک به آندیولی فری ترانسلیشن میرسن، ترجمه آزاد نابجا، یعنی اینقدر آزادی که ترجمه میکنن که شما وقتی این متن رو با اون میخونی میبینی این ترجمه اون نیست. خب اون وسطی که گفتم ایدیوماتیک ترانسلیشن یا مینینگ بیس مینینگ، اون بهترین نوع ترجمه است. نظر منم نیست، نظر بسیاری از کسایی از جمله نایدا و لارسن. ما ترجمه رو اگر زشت متن مثلا چیز منطقی متن خیابونی متن سورس لنگویج اون همون زبان آغاز، حالا اگر بیایم ترجمهش کنیم به متن ادبی اشتباه کردیم، چون استایل رو رعایت نکردیم. در زبان انجام هم استایل باید همون خیابونی باشه، اگر اون ادبی بیایم این فرمالش هم کنیم همون کاری کردیم، اگه فرمال این فرمال کنیم این فرمال فرمال هر چی هست هم. در موردی که گفتیم حالا فقط این کارو میکنن برای هر کسی اینا، اون واسه میلیتنی که من فکر کنم ذهن شما هستش، خودش هم میگه، میگه من این کارو کردم، این کتاب 40 صفحه بود، من به 220 صفحه مثلا ترجمه کردم، 100 صفحه ترجمه کردم، یعنی چیزهایی از خودم افزودم، یعنی ترجمه و اقتباس یه جوری بهش میگم. اون کار میکنه و از اون مترجم بسیار موفقی هم هست و به نظر مردم هم پذیرفتن ایشون رو، و من شخصا از کتاب ایشون نخوندم، من مثلا ترجمه خیلی کم خوندم، من از زبان فارسی هر آنچه خوندم متن اوریژینال فارسی بوده، یعنی زبان شعر بوده و طارق بیعقی بوده و حافظ بوده و سعدی و فردوسی اینها. اگر من نخوندم، آموزگاران من خوندن، اساتید من در دانشگاه خوندن، و من با یک واسطه باز هم به همه کسانی که متنشون رو نخوندم چی هستم؟ مدیون هستم. این هم هستش. حالا شما فکر کنید میخواین شعری رو ترجمه کنید به زبان انگلیسی مثلا، حالا چون میخواین برای شما آشنا باشه میگم به انگلیسی، مثلا شعر قاصدک رو میخواین ترجمه کنید به انگلیسی، میرین تو فرهنگ انگلیسی درش میارید، قاصدک رو نوشته دندلایل، دندلاین اسم علمیه که این علمیه اسم این گیاه نبیسته از زبان انگلیسی. شما برای انگلیسی ترجمه کنید خواست درکان چه خبرت آورمی ها؟ دندلاین اینجا این ترجمه شما او دندلاین انگلیسی زبان به هیچ عنوان معنی شما رو نخواهد گرفت. چرا؟ قاصدک برای ما قاصدکه که بهش میگیم خبرکش. ما ایرانی ها در کالچرمون چه چیزی داریم که برای ما اگر این گیاه رو دیدیم داره پرواز میکنه فکر میکنیم برای ما خبر آورده. شما باید در خاورزی یا خواننوشتتون بنویسید که در فرهنگ ایران این واژه مثلا این واژه کالچر اسپسیفیک یعنی ویژه فرهنگی هستن. بنویسید که چی؟ قاصدک به این معنی که خبرکش هستش و ما باید اینو ببینیم اینجوری هستیم به این معنی. مثلا من خودم شعر رو ترجمه کردم نوشتم او دندلاین the messenger یا او قاصدک the messenger. پایین توضیح دادم قاصدک به دندلاین برم یاد یعنی یه فردرم دورتر یه افتر فردر شدم دورتر شدم یا اونجا میزنم دندلاین توضیح میدم بالا تو من یا پایین دندلاین توضیح میدم حتما این کار باید مثلا فکر کنم شما سنگ خارا رو میخواییم ترجمه کنیم برف میبارد به روی خار و خارا سنگ. من تا از غذا این شعر رو ترجمه کردم یه نفر زبانشناس رو گفتور من خواهم این شعر رو ویرایش من بینم ایشون چه کار کرده یا این ماشه رفتور داده بود گفتور که این شعر رو شما چک کن ببینی حالا ایشون ترجمه ما قبولش داریم ولی به نفره چطوری. ایشون اومده بود سنگ خارا رو برای من گفته بود شما چرا نداشتی گرانایت ترجمه کرده بود. بعد من گفتم دوست عزیز به این دوست عزیز بگیم که گرانیت ترم زمین شناسیه برای یه جور سنگ به کار میره که بهش میگن سنگ گرانیت. شما نمیتونین بیان کلمه گرانیت رو در شعر یا ادبیات به کار ببرید. خارا رو من هیچ وقت نمیتونم به زبان انگلیسی درش بیارم. خارا برای ایرانی زبان خیلی معانی داره چون داستانها پشت سنگ خارا خوابیده. شما بچه بودیم همه ما مادرامو از سنگ خارا برامون گفتن یک ویژگی فولکلوریک داره اصلا. من اونجا ترجمهش کردم ساوندم Stone. یعنی فقط تنها کاری که کردم الیتریشن اس رو نگه داشتم. مثلا شما کلمه گبن رو نمیتونید از زبان فارسی از زبان انگلیسی برداری به ترجمه کنید ترگزان. چرا؟ چون این اصلا یه ترم علمیه. باید خاورقی بدیم. شما هر جایی که خواستید به مرد چیزی به دکنه پایان رسید میم تو فارسی با آن رسید میم نقطنه مترجم بعد اینو اضافه میکنم ولی اینکه توی متن باشه خب شاید باید اجازه بگیریم از مادم. این هم هست به ما من خواهم متن تو رو ترجمه کنم تو اجازه میدی که من متن تو رو بکنم یک کتاب زنگ قضی شاید ایشون مترجمی که شما میگیم پیش کسفت هستن شاید راهکاری برای این قضیه پیدا کردن و براتون راهکار حرکت کردن. خود من نه توانایی این کار دارم که مثلا بیام این کاری رو بیشتر بکنم. من اگه این کار رو کنم مقاله میتونم دارم می‌نویسم. مثلا امروزه شاید 5 6 ساله 6 7 ساله تا 8 ساله مثلا 8 9 ساله نمی‌دونم کتاب جدی ترجمه نکردم. ترجمه درس دادم چند تا کتابم زیر ترجمه دارم شاید 4 5 تا یعنی چاپ نکردم هنوز. بیشتر بحث مقاله نویسی کار کردم. الان دستی بر قلم دارم اندیشه خودم رو می‌کنم. مترجمم به نظر من برای من حدی داره چقدر ترجمه کنم. اگه هم خواستم بکنم یه کتاب برای خودم جدام آوردم کتاب بکنم 5 سال وقت منو بگیره. یکی از شاگردان من کلاس دکتر عزت الله فرازمند نشسته بود استاد بسیار بزرگی هست میشه. بعد زمان گفت من کلاس ایشون رفتم داشته دارم شدم بگفت یک روز خودش در کلاس بود گفت من موقع بوده که در طول شبانه روز یک جمله ترجمه کردم. من از ایشون دارم نقل میکنم که با یه واسطه از ایشون نگاه رو گفتم دارم. من شنیدم که ایشون چه گفتن ندیدم پای دکتر رو زدم بودم بودم حالا من خودم هم میشه من موقع بوده سر یک جمله یک ماه بکرد. من موقع بوده سر یک واژه که ترجمه کتاب رو شروع کنم عنوان کتاب بوده 6 ماه بکرد که اون واژه رو بسازم. متوجه میشید؟ به دلیل اینکه این مهمه. شما باید روی ترجمه‌تون بسیار بسیار اندیشه کنید برای انجام دادن. وقتی کسی مثلا فولاد بن میگن این شکلیه ترجمه کار ساده ای نیست. اگه سوال دیگه ای هست در خدمتتون هستم. پرسشی پرسش اگر هست من در خدمتتون هستم. بفرمایید. اگر نیست که let's call it a day ها. اگر پشتش داری خواهش میکنم. خسته نباشین، سپاسگزارم که نشستین و گوش کردین و امیدوارم که خدا یارتون باشه. خدا نگهدار.
Thank you.